بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
موانع رشد.
تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، ماه مبارک رمضان، جلسه 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. کسی از امام حسن مجتبی علیه السلام سوال کرد که من دخترم رو میخوام شوهر بدم، دامادم چه ویژگی هایی داشته باشه خوبه؟ حضرت فرمودن دامادتون مؤمن باشه کافیه. گفت حالا ویژگی دیگه چی؟ فرمود نه، مؤمن باشه کافیه. بعد حضرت یه توضیحی دادن، فرمودن که اگر دختر تو دختر خوبی باشه، مؤمن از او قدردانی میکنه و از خوبی دختر تو سوء استفاده نخواهد کرد. اگر تو دخترت دختر خوبی نباشه، مؤمن او رو تحمل میکنه، باز به او ظلم نخواهد کرد. این یک مثال بود برای اینکه ببینیم معنای مؤمن نزد اهل بیت عصمت و طهارت در قرآن کریم چه معناییه. معنای مؤمن این چیزایی که ما فکر میکنیم خیلی از اوقات سرش هم دعوا پیش میاد نیست. ما در مورد مؤمن چی فکر میکنیم؟ فکر میکنیم مؤمن کسی است که اعتقاد دارد خدا هست، واحد است، خالق است و چند دستور دینی را هم اجرا می کند. اهل بیت مؤمن رو اینجوری تعریف نمی کنند. اصلا اینجور آدم ها رو مؤمن نمی دونن. قرآن کریم هم مؤمن رو اینجوری تعریف نمی کنه. چند دستور دینی را اجرا می کند و چند اعتقاد دینی دارد که این دلیل بر ایمان نمیشه. اگر این دلیل بر ایمان باشه، پس پیامبر گرامی اسلام با کیا می جنگید؟ اونهایی که با رسول خدا می جنگیدن نوعاً همه همین طور بودن، هم به خدا مؤمن بودن، هم چند دستور دینی را اجرا می کردن، هم خدا را خالق می دانستن. درسته چند چیز به دینشان اضافه کرده بودن مثل بت، و الا اگر مؤمن معناش این باشد که مشرکین مکه هم همه مؤمن بودن. اصلا ما در مشرکین مکه کسی رو نداریم که بگه که خدا وجود نداره. اونا دعواشون با پیامبر سر این بود ما از کجا بدانیم تو از طرف خدایی؟ دعواشون این بود. و الا طواف که می کردن، سعی که می کردن، احترام خانه خدا رو که نگه می داشتن، نماز که می خواندن، حالا یه مدل دیگه می خوندن. ما سجده می کنیم در رکوع، پهن روی زمین نمی شویم، آنها پهن روی زمین می شدن. قربانی را در منا قربانی می کنیم، آنها کنار خانه کعبه قربانی می کردن، خونش را به دیوار خانه کعبه می مالیدن. و الا سنگ حجرالاسود را که احترام می گذاشتن. مؤمن این چیزی نیستش که ما میگیم. مثلا ما میگیم مؤمن کی؟ مثلا بگید شما یه بار. من فکر میکنم بسیاری از ماها تلقیمون از مؤمن اینه که یه 4 اعتقادات درست داشته باشه و از اون طرف 4 هم از دستورات دینی رو درست اجرا کنه. ولی در روایات و در آیات قرآن مؤمن رو وقتی توضیح میدن، مؤمن یعنی یک انسان با شخصیت که ایمان به خدا دارد. بعد شخصیتش هم توضیح میدن. در سوره مؤمنون این شخصیت توضیح داده میشه. سوره مؤمنون رو شما همه بلدید. قد افلح المؤمنون. بعد ویژگی های شخصیت اینا رو توضیح میده. میگه آقا اینا اهل هرزگی نیستن. آدم با شخصیت و با کلاسیه، اهل هرزگی نیست. لفروجهم حافظونن. این آدم با شخصیتی هست، امانات رو حفظ میکنن، به امانت خیانت نمی کنن. اینا آدم با شخصیتی هست، احترام خدا رو نگه میدارن، عبادت میکنن، میگن چشم، اگه نماز میخونن سر این که آدم با شخصیتیه. حالا یه آدم بی شخصیتی، بی شخصیت رو باید ترجمه کرده، نمیخوام به همین ارزونی آدم های مؤمن رو بریزیم دور. ولی یه آدم بی شخصیتی اومد چیکار کرد؟ گفت من به خدا معتقدم. گفت خب همه مشرکین مکه هم به خدا معتقد بودن. اینا رو تو قرآن نوشته، خدا میفرماد اگر ازشون بپرسی که خالقتون کیه، لیقولن الله، حتما میگن خدا. اینا اعتقاد به خدا دارن. برو در کوزه بذار آبشو بخور. ما تلقیمون از مؤمن اینه، اعتقاداتش درست باشه، به شخصیتش کاری نداریم. قرآن رسما میفرماد این حرف غلطه. اگه کسی شخصیتش درست نبود، ایمان وارد قلبش نشده، به او بگو مسلمان. اونی که اعتقاداتش درسته بهش بگو مسلمان. دیگه حالا خیلی ارفاق کرده خدا. مؤمن نیست، مؤمن ایمان تو قلبش نیومده. به همین دلیل امام حسن مجتبی میفرماد دخترت رو به مرد مؤمن بده. خب اینو که همه میفهمن، دخترت رو به آدم با شخصیت بده. خب همه خداشون و دخترشون رو به آدم با شخصیت بدن. همه خداشون، همه جای دنیا هم میپذیرن اینو. ما ایمان رو یه جوری تعریف میکنیم دعوا درست میکنه. ایمان رو اینجوری تعریف میکنیم که طرف به خدا اعتقاد داره، چهار تا هم دستور دینی رو داره اجرا میکنه، این دیگه مؤمنه. شخصیت نداره، میگن ابی نداره، مؤمنه. خب مؤمنه، پس یه عده‌ای هم میرن دنبال آدمای با شخصیت، دنبال آدمای مؤمن نمیرن. میگن ما چهار تا آدم مؤمن دیدیم خیلی بی شخصیت بودن، ما اصلا از ایمان و دین بدمون میاد. حق دارن. علیکی شما دعوا رو انداختی. اصلا پرسیدن چرا اسم مؤمن رو گذاشتن مؤمن؟ فرمود چون انقدر با شخصیت دیگر، من حالا تعبیر بین خودمون میگیم با شخصیت، اینقدر با شخصیت دیگران از دست و زبان او در امانند. درسته؟ دیگران در از آزار او در امانند، به این دلیل به او گفتن مؤمن، امنیت دهنده، امنیت یافته، به این دلیل بهش گفتن مؤمن. اصلا من میخوام امروز مؤمن رو ترجمه کنم، مؤمن یعنی آدم با شخصیت معتقد به خدا. معتقد به خداش هم اگه زی کمی گیر بدید نمیگم، میگم همه آدم با شخصیت. آقا تو رو خدا دیگه از اعتقاد به خدا کوتاه نیا. نه خیلی من کوتاه میام، چون آدم با شخصیت حتما خودش معتقد میشه به خدا، مگه ممکنه معتقد نشه؟ آدم با شخصیت فکر درست رو تبعیت میکنه. آدم با شخصیت مرض نداره که به خدا بی احترامی کنه. نه بگو آدم با شخصیت نماز خون. نه خیلی حالا که اینجوری شد دیگه من کفرم در میاد، میگم مثلا آدم مؤمن یعنی با شخصیت. نماز خون چی؟ خب با شخصیت نمازم میخونه دیگه. با شخصیت یه مؤمن، یک آدم با شخصیت، یه بزرگتر مهربانی یه چیزی ازش بخواد میگه چشم، شما حق به گردن ما داری. خیلی کار باش خیلی آسونه. گیر بی شخصیتی آدم هاست. در مورد پیامبر گرامی اسلام و صدر اسلام همینو فرمودن، خیارهم خیارون فی الجاهلیه، شرارهم شرارون فی الجاهلیه. آدمایی که با پیغمبر در افتادن، اینا قبل از پیغمبر هم آدمای شر جامعه بودن. آدمایی که با پیغمبر همکاری کردن، اینا قبلش هم آدمای خوبی بودن. نمونش جعفر بود، که جعفر طیار شهید والا مقام، که پیام خداوند متعال فرمود پیامبر من قبل از اینکه آقای جعفر مسلمون بشن اصلا یه خصلتای خوبی داشتن، من میپسندیدم ایشونو، همین رو حساب شخصیتش ازش بپرس بذار بگه. که بعد ایشون گفت من شراب نمیخوردم، زنا نمیکردم، بت نمیپرستیدم، همه رو حساب شخصیتش این کارو میکرد. درسته؟ میگفتش که من این کارا رو نمیکنم. برای چی این کارا رو نمیکردی؟ میگفت اینا کارای پستی بود، من این کارا رو نمیکردم. آدم با شخصیتی بود. خب این آدم با شخصیت وقتی ایمان بهش عرضه میشه رشد میکنه. حالا کلمه شخصیت تو روانشناسی خیلی سرش بحث هست، من نمیخوام به اون تفصیل مطالب رو عرض کنم، ولی نکته ای که اینجا میخوایم تو جلسه بهش بپردازیم، با همون معنای محاوره ای شخصیت کارمون راه میفته. ما به کی میگیم آدم با شخصیت؟ آدمی که حساب شده رفتار میکنه، آدمی که حساب شده حرف میزنه، آدمی که بی احترامی نمیکنه به دیگران، آدمی که احترام خودش رو حفظ میکنه، آدمی که بالاخره سختی ها رو یه مقدار تحمل میکنه، برای شادی ها زیاد ذوق زده نمیشه، سبک بازی در بیاره، بالاخره همین چیزی که شما میگید یک آدم با شخصیتی است، همینه دیگه. مؤمن به این میگن. وقت این آدم واقعا اگر با شخصیت باشه تو همه جوانب فیلم بازی نکنه ها. بعضی هم آخه شخصیت نمایی میکنن، از خودشون یک فیلمی در میکنن که سر دیگران رو کلا بگذارن. خب طبیعتا همه جا قلابیش هست، طلای قلابی هست، آخوند قلابی هست، حزب الله قلابی هست، مسجدی قلابی هست، نمیدونم کاسب قلابی هست، همه چیش قلابی وجود داره. دکتر قلابی هر چند وقت بار میگیرن، قاضی قلابی میگیرن، قلابی تو همه جا وجود داره دیگه. مؤمن قلابی با شخصیت قلابی همینا هست، اونشو ما بحث نداریم. ولی آدمی که واقعا با شخصیت، این انسان همونیه که خدا تو قرآن بهش میفرماد مؤمن. مؤمن یعنی کی؟ یعنی این انقدر با شخصیت آزارش به کسی نمیرسه، این انقدر با شخصیت دیگران از دست و زبان او در امانن. شما ببینید وصف مؤمنون را در سوره مؤمنون عرض بنده رو تصدیق میفرمایید که مؤمنون اینجور افراد هستن. بعد صفات شخصیتی اونها رو ذکر میفرمایید، یه دونش نمازه، بقیهش دیگه رفتارهایی است که رفتار با کلاسی داره اینا. خب چقدر این نگاه قشنگ میکنه قصه رو. حالا اگه کسی گفت من مؤمن هستم چی؟ خدا رو معتقدم ولی آدم بی شخصیتی بود چی؟ میگیم نه آقا، شما مسلمانی، طبق آیه قرآن ایمان هنوز در قلب شما وارد نشده است. چون ایمان در قلب انسان وارد بشود، آدم موجود با شخصیتی میشود. به همین دلیل امام حسن مجتبی علیه السلام دقیق فرمودن شما یه داماد مؤمن پیدا کن، یعنی با شخصیت، حالا ممکنه بگیم با کلاس مثلا، فهمیده، با شعور، آدم درست. منظورشون همین آدم درستی بوده که ما الان میگیم، خیلی حرف درستی هم هست، تو همه جای دنیا ببری این حرف رو میپذیرن. خب اما بعد، پایه ایمان واقعا اون شخصیته، اثر ایمان هم همون شخصیته. منظورمون از شخصیت رو هم عرض کردیم. من میخوام با این مقدمه بحث امشب رو در ادامه عرائض دیشب تقدیم بکنم و یکی از ویژگی های مهم شخصیتی انسان رو، ویژگی های مهم برجسته‌ای که هر کسی داشته باشه آدم با شخصیتیست، اون رو برش تأکید ببرزم مجددن، و اون همت بلنده. کسی که دارای همت بلند باشه، گلش، سرشتش به ایمان میخوره، خوشش میاد از ایمان، چون ایمان افق بلندی رو بهش نشون میده. ایمان از قیامت سخن میگه، ایمان از یک دورنمای بلند حرف میزنه، از یک حیات جاودانه سخن میگه، خوشش میاد، خوشم اومد. ما نمی میریم اینجا؟ نه نمی میریم، خوبی های ما باقی خواهد ماند. میگه خوشم اومد، خوشم اومد. میگه مثل مشتکین احمق مکه بر نمی گرده بگه اگه خدا هست نردبان بگذار من برم ببینم. آخه آدم بیشور، تو به افقی نگاه کن که پیغمبر داره برات باز میکنه، با نردبان میخوای مشکل رو حل کنی؟ آدم بیشوری بود، مسخره میکرد پیغمبر رو، میگه نردبان بذار من اون خدا تو ببینم. فکرشو کار نمیندازه دیگه. فلسفه حیات بهش میدی، میخواد همه چیزو بذاره زیر ذره بین علوم تجربی. خب یه آدم بی شخصیتیه دیگه، بی فکره. آقا من دارم افق بهت میدم، از حیات جاودانه بهت برات صحبت میکنم، تو باید علی القاعده خوشت بیاد از حیات جاودانه. ولی آدمای مشرک مکه اینجوری نبودن، میگفتن جبرئیل امین که با تو سخن میگه، خب بگو یه بار با ما صحبت بکنه، ما گوشمون بشنوه حرف شما، بعد شما رو قبول میکنیم. خب آدم بی شخصیت، ببین چی داره میگه، این حرف زمینیه یا آسمانی؟ نمیخواست عقلش رو به کار بندازه. خب این آدم بی شخصیتیه دیگه، خب اینا مشرک میشدن. همت بلند یک ویژگی برجسته است که اگه کسی داشت از دین خوشش میاد، از قرآن خوشش میاد، از حرفای پیغمبر خوشش میاد. از کجا میفهمد این رسول خداست؟ از سخنان او میفهمد. عجب سخنان بلندی گفتی،
آفرین، خیلی حرف ها عمیق بود، من قبول کردم تو پیغمبری.
حالا یه لطیفه بگم، خیلی جدی صفر صحبت نکنیم. اگر کسی بخواد از این طریق ایمان بیاره که یا رسول الله، جبرئیل امین که به تو وحی میدهد، خب من ببینم تا ایمان بیاورم، این هیچ وقت ایمان نمی آورد. چون جبرئیل امین را هم ببیند میگوید خب از کجا معلوم نباشد که من مالی خوریا شدم، این کی بود من دیدم؟ حالا جبرئیل به شکل یک مردی در بیاید، میگوید او که مانند مردی است. یه جایی دم ماشین بود، به بحثی بود در مورد ولایت، گفت آقا شما در مورد ولایت فقیه چرا حرف نمیزنید؟ گفتم نه نیازی نیست حرف بزنید، ما اگه ولایت پیغمبر رو اثبات کنیم، ولایت ائمه و هدا و ولایت فقیه همش خودش اثبات میشه. گفت نه بالاخره اینم بحث داره، اینا بعضیا بحث میکنن. گفتم من خودم رو وقتم رو صرف بحث های بیهوده نمیکنم. گفت چون بیهوده چرا؟ بحث ولایت فقیه الان بعضیا مشکل دارن. گفتم مثلا چه مشکلی دارن؟ گفت ما از کجا بفهمیم ایشون مورد تایید آقا امام زمان علیه السلام؟ گفتم همین سوالای بی ربط تو من چجوری جواب بدم آخه؟ من بخواد باید بگم که آقا من خدمت حضرت رسیدم، حضرت فرمودن ایشان مورد تایید من است، وقت تو چی میگی؟ تو میگی خب ببخشید حضرت به ما هم بگوید، هیچ مکافات، شما رو باید به ملاقات حضرت ببریم. بعد چی میشه؟ بعد شما رو که به ملاقات حضرت بردیم، حضرت به شما خواهند فرمود علی رغم بی‌لیاقتی شما، ولی ما شما رو به حضور پذیرفتیم، ولی این آقای سید علی، قبلش آقای سید روح الله، مورد تایید ما هستن. از خیمه میای بیرون، میگه حالا من از کجا بدانم ایشان امام زمان بودن؟ هیچ، مشکل ادامه پیدا میکنه. میگم خب خدمت رسول خدا برسیم، ایشون بفرماید ایشون 12 فرزند من امام شما بود، الله باید بریم خدمت حضرت رسول. بعد که خدمت حضرت رسول رسیدیم، تو منطقی این سوال رو بکنیم، من از کجا بفهمم که ایشان همان پیامبری است که جبرئیل امین به او وحی فرستاده است؟ تو هم مثل مشرکین مکه اون وقت تقاضای جبرئیل امین میکنی دیگه، منطقیش اینه. تو از کجا میخوای بفهمی امام زمان امام زمانه؟ از دلت یا از عقلت؟ اون دلت که نمیفهمه این مسیر درسته، به محضر خود پیغمبر اکرمم برسه نمیفهمه درسته. تو چی بگم من؟ ولمون کن در خدا. ما بخوایم دل رو درست کنیم، عقل رو درست کنیم، کارمون اینه. این دل و عقل درست بشه، خودش فه بگی میگه فرحزاد. تا آخر میره دیگه. مثل مردمان یمن که آمده بودن یا رسول الله وصی تو کیست؟ فرمود وصی من نشسته است بین جمعیت. فرمودن عرضه داشتن آقا معرفی بفرمایید. اون معرفی نمیخواد برید از جلوشون رد شه ببینید کیه وصی من. اون آخه چجوری بفهمید؟ گفت حالا شما برید ببینید چه اتفاقی میفته. اینا اومدن از جلو آدم‌ها رد میشدن، یه دفعه جلو امیرالمومنین رسیدن، قلبشون داغ شد، به هم یه نگاهی کردن، گفتن حالا شاید الکی احساسی داریم. اومدن رد شدن، نمیتونن رد شن. برگشتن پرسیدن آقا اسم شما چیست؟ فرمود علی ابن ابی طالب. دیگه نرفتن کسان دیگه، اومدن پیش رسول خدا، یا رسول الله جانشین تو علی است؟ فرمود بله. بگید توضیح بدید چی شد، از کجا فهمیدید؟ گفتن خدا شاهد انقدر قلبمون داغ شد، احساس کردیم این جوان پدر ماست، در حالی که خود اونا پیرمرد بودن. ببینید آدم وقتی شخصیت داشته باشه، ببخشید من از کلیت شخصیت نمیخوام صحبت کنم، یکی از ویژگی‌های شخصیت اون چیه؟ همت بلند. اگر همت بلند داشته باشه خدا رو میپسنده، میگه انی لا احب الافلین، من غروب کننده ها رو دوست ندارم. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن چجوری درس عقاید داد؟ گفت من غروب کننده ها رو دوست ندارم، این ستاره غروب میکند. باری کلا آدم با شخصیت، این غروب میکنه، من نمیتونم اینو بپرستم. آدم با شخصیت میگه من نمیتونم به خاطر لذت شکم و دامن زندگی کنم. آدم با شخصیت اینو میگه. آدم بی شخصیت چی میگه؟ حدیثشو دیشب خوندم، نصفشو ترجمه نکردیم. قیمت کسی که همتش شکمشه چیه دیگه؟ بله، به قول معروف اینجا باید بگیم دعا بفرمایید دیگه، توضیح نمیشه. قیمت کسی که چیز همه همتش اینه که چیز خوشمزه بخوره، قیمتش به چه اندازه است؟ نه به اون در یکی از روایات آمده که به همون اندازه که میخوره، در یکی از اون انداز به اصطلاح روایات چیز دیگه ای میفرماد که آدم روش نمیشه بگه قیمتش اونقدره. آدم بلند همت باشه، بلند نظر باشه، دین رو میپسنده. خوشش میاد از دین. آدم بلند همت باشه برای امام زمان برای فرج دعا میکنه. آدم بلند همت باشه تو مراتب پست نمیمونه. و ما دوستان خوب بنده، ببینید رفقا مؤمنین، ما باید رو مسائل شخصیتی خیلی تاکید بکنیم. مؤمن به کی میگن؟ به آدم با شخصیت. و مهمترین ویژگیش بلند همتیه. شما باید عاشق جاودانگی باشید. بابا پدر ما حضرت آدم رو با جاودانگی گولش زدن. پدر ما آدم با شخصیتی بود، مگه گول میخورد به همین سادگی؟ هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا؟ گول خورد، با این گولش زدن. آیا میخوای یه پادشاهی جاودانه و پادشاهی از بین نرفتنی بهت بدیم؟ چون شیطان روانشناسه، میدونه دیگه. بابا شیطان میخوای ما رو گول بزنی، با ملک لا یبلا گول بزن. شیطان میگه نه بابا، تو اینقدر بی شخصیتی که باید فالوده تو رو من گول میزنم. ملک لا یبلا چی چیه؟ اون پدر تو حضرت آدم بود، در بهشت برین داشت زندگی میکرد، اونو من اونجوری گولش زدم. شما که با یه بستنی و نمیدونم آب نبات قیچی و قدیمه آب نبات قیچی میگفتن، با یه این چیزا گول میخوری که حل ادلو که حلا شجرت الخلد، درخت جاودانگی. معلوم شه حضرت آدم خیلی برجسته بودن. تازه اونجا تو باید مواظب باشی شیطان گولت نزنه. آدم بلند همت، مصداق همت بلندت باید درست باشه. ما دیشب در مورد همت بلند صحبت کردیم. از حرفای دیشب هیچ کدوم کوتاه نمیایم. باید کار شخصیتی و کار تربیتی انجام بدیم. باید مدارس ما باید افراد رو بلند همت بار بیارن. باید از رفتارهایی که همت آدم کم میشه پرهیز بکنیم. یه سلسله‌شو عرض کردم: تنبیه بیجا، تشویق زیادی، ترسوندن، تحقیر، اینا همه همت رو میاره پایین. و یکی از چیزایی که دیشب نگفتم همت آدمو میاره پایین، زیادی به چیزی علاقه من شدن. از وقتی زیادی به چیزی علاقه من بشی، تمام هم و غمت اون میشه. وقتی تمام هم و غمت اون شد، یه کوچیک میشی. مگر اینکه اون چیزی که زیادی دوست داری، خداوند متعال و اولیاء خدا باشن که هر چه ذکرشون رو بکنی دیگه اشکالی نداره. چیز دیگه ای غیر از خدا و اولیاء خدا داشتی، زیاد به فکرش نباش. حقیر خواهی شد، همتت پست خواهد شد، همتت این خواهد شد که به آن دوست داشتنی های خودت برسی. از چیزی زیاد هم تنفر نداشته باش، کینه چیزی رو به دلت نگیر. علاقه های انسان و تنفر های انسان تعیین کننده میزان همت انسان هستند. خیلی باید به این ویژگی شخصیتی خودمون بپردازیم. دیشب هم عرض کردم که درباره همت به تنهایی میشه یه ماه رمضان صحبت کرد، یعنی یه 30 شب نشست در کنارش کار کرد به صورت دقیق. همینقدر که در ذهن شریف شما این موضوع زنده بشه کفایت میکنه از کنارش بگذریم. من امشب یک قسمتی رو به این بحث میخوام اضافه کنم، دیگه فردا شب انشالله به بحث همت نپردازیم. میدونید که ما موضوعمون موانع رشده. کسی همت بلند نداشته باشه، این مانع رشدشه. بعد چند تا مانع دیگه هم داریم تا آخر ماه رمضان، باید اینا رو یکی یکی طی بکنیم. این موانع رو انشالله به مدد پروردگار عالم، اولیاء مهربانش، برکت ماه رمضان و قرآن کریم، این موانع رو از سر راه خودمون برداریم ببریم کنار. اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه: بعد از اینکه انسان شخصیت بلند همتی پیدا کرد، تکلیف دومش اینه که مواظب باشه این همت بلندش رو گل چه میخی میخواد آویزون کنه. این تناب همت بلندش رو بر سر کدام قله میخواد بیاندازه که به سمت اون بالا بره. دست بالای دست بسیار است. بعضیا فکر میکنن اگر صاحب گوگل شدن دیگه خیلی بلند مرد. البته خدا خوشش میاد از کسی که تو دنیاش همت بلند داشته باشه. شهید چمران که امشب سالگرد شهادتش یا امروز سالگرد شهادتش بود، چه شخصیت اینجوری بود. میگفت من دوست نداشتم که از نظر علمی زیر دست یک مسلمان زیر فرودست باشه نسبت به کافر. به همین دلیل تلاش علمیش اینقدر فوق‌العاده بود، برخی از اساتیدش دوست داشتن. یکی از اساتیدش که به هیچ کس 20 نمیداد، گفته بود تو پرونده ایشون بنویسید 22. گفتن آخه نمیشه. گفت بنویسید که من میخوام بگم به یکی 22 دادم، 21 حالا یا 22. چرا؟ و این اینجوریه، اینجوری درس میخونه.
دکترای فیزیک پلاسمای خودش رو در مثلا آمریکا گرفته بود، همتش بلند، تو امور دنیایی هم دارای همت بلند. خدایا در این مملکت یک دونه مسئول سیاسی، یک دونه مدیر کل و بالاتر و پایینترش حالا کاری نداریم، یک دونه مدیر کل و بالاتر که دارای همت بلند نباشن قرار نده. قبل از اینکه از خدا سخن بگوییم، از لا اله سخن میگوییم، از اینکه برده هیچ خدایی نیستیم سخن میگوییم، ما قبل از اینکه از الله تبارک و تعالی و بندگی او سخن بگوییم، از اینکه بنده هیچ کسی نیستیم سخن میگوییم. بابا این ذکر محوری دین ماست، لا اله الا الله، نه اینکه ما آدمای ذلیل مرده ای هستیم که بعد فیلسوف غربی برگرده بگه دین مال ترسواست، میخوان کمبودای خودشونو با خدا جبران بکنن. راست میگه، بعضی از دیندارا ترسوها هستن، میخوان کمبوداشون رو با خدا جبران بکنن. اینا همونایی هستن که آدمای بی شخصیتی که ایمان در قلبشون نفوذ نکرده. شما اینجوری نباشید، شما آدمای بلند همتی باشید. ولی بعد از اینکه همتتون بلند شد، بگید این همت بلند ما به کجا برسه. یه سوال جواب بکنم نسبت به بحث دیشب. بحث دیشب گفتم که اگر مادری بچه خودش رو تربیت کرد، یک کارمند یا کارگر ساده شد، بگه ما بیشتر از این نتونستیم بچه‌مون رشد بدیم، این الان باید یه کارخانه دار میشد. این ببین بیرو درواسی گفتیم. ضمن این که ما دستبوس همه کارگران ارجمند و همه کارمندان ارجمند هستیم، بنده که خودم کمتر از اونها هم در این تردیدی نیست، ولی بذارید همت بلند نمیره، همت بلند سر جاش باشه. نرخو نشکن، گفت سرمو بشکن، نرخو نشکن. اهداف تربیتی باید اینجوری باشه. بعضی از دوستان گفتن حالا یه کسی نتونست، تلاشش هم کرد، همتش رو داشت، اما بیشتر از کارمندی و کارگری گیرش نیومد چی؟ میگم خوبی نداره، اون دیگه تسلیم تقدیر الهیست و اون چه شخصیت والاییست. حالا من برای شما توضیح بدم، یه کارگری که میخواسته کارخونه دار بشه، نشده، پول نداشته، وقت نداشته درس بخونه، کارگر شده. این انسان با شخصیتی است. این کارگر تو مسیر کارش دزدی نمیکنه از کار، مثل یک رئیس کارخانه دقت داره جنسشو درست تعمیر بکنه. یک کارمندی میخواسته چی بشه؟ میخواسته رئیس مجتمع تولیدی، نمیدونم تولید کننده مثلا چی در جهان باشه. حالا نشده، پول گیرش نیومده، اومده شده کارمند. این کارمند رشوه نمیگیره، اینقدر سخیف نخواهد بود، نشسته اونجا داره کارمندی میکنه. الهی من فدای امیرالمؤمنین علی علیه السلام بشم. مگه امیرالمؤمنین کشاورزی نمیکرد؟ چه کشاورزی که میخواست عالم را اداره کند، نگذاشتن، گفت کشاورزی میکنم. هنوز بئر علی، بئر علی اطراف مدینه باغهای امیرالمؤمنین هست. من به کارگری نمیخوام بی احترامی کنم، به کار کوچک و کشاورزی و کارمندی نمیخوام بی احترامی کنم. علی ابن ابی طالب کارگر بود، ولی یه کارگری که با همت بلند تربیت شده باشه، پول نداشته صاحب کارخونه بشه، حالا کارگر کارخونه شده، این چجوری کار میکنه؟ همون جایی که میخواد پیچا رو بپیچونه، از کار نمیدزده، چون خودش با شخصیت دیگه. آقایون ندیدید یک کارمندی که شخصیت وزیر داره؟ آقایون دیدید یا ندیدید؟ میشه دیگه. ندیدید یک کارگری که شخصیت کارفرما داره؟ بله. حالا میخواید من تا صبح به جای دعا براتون طنز اجرا بکنم در تمسخر کارمندها و کارگرهایی که شخصیت وزیر، شخصیت صاحب کارخانه ندارن؟ میری مراجعه میکنی، وزیر نیست، ببین روحیه وزارت ندارد، کارمنده. میگه آقا این کار من چی میشه؟ من نمیدونم. نمیدونی؟ برو از بغل دستید بپرس، بگو این ارباب رجوعه، کارشو را بنداز. را انداختن کار اون، کار مملکت رو را انداختی. نمیدونم، حالا باشه اینجا. و چی حالا؟ این مردنی ها رو شما وقتی بذارید سر کار، اینجوری نکبت تو زندگی میارن. آقای رجب علی خیاط مگه خیاط نبود؟ کارخونه نخریسی که نداشت، درسته؟ و ولی اینقدر این خیاط پشت چرخ کوچکش عظمت داشت که امام زمان علیه السلام پای چرخ می آمد او را می دید. ما با شخصیت کار داریم نه با شغل. دیشب من یه کمی گرد و خاک کردم اینجا علیه کارمندی کارگری، بگیرید مطلب چیه. بله من میگم که اگر کسی شخصیت وزارت و شأن بالا نداشته باشه اینجوری میشه. بحثو تمام بکنم. بعد از اینکه شما شخصیت بلند همتی پیدا کردید، حالا همتت چی هست؟ همتت بلنده میخوای دنیا رو بگیری؟ بگو نه، میخوام قلب خدا رو تسخیر کنم، خدا رو به تحسین خودم وادار کنم. بعضی ها همتشون انقدر بلنده میخوان تاریخ رو در مقابل خودشون به تعظیم وادار کنن. هنوز کوچولوی عزیزم، هنوز به اونجایی که باید نرسیدی. اونایی که همتشون بلندتره میگن تاریخ چیه؟ خدا رو بچسب که تاریخ را آفریده است. اون بحث بعدیه که دیگه امشب نرسیدیم. یکی دوتا روایتشو بخونم و بریم. فرمود من لم یکن همه ما عند الله سبحانه لم یدرک مناه. هر کسی همش برای رسیدن اون چیزی که پیش خداست نباشه، این بحث جدیده ها، به آرزوهایش نخواهد رسید، آرزوهایش رو به گور خواهد برد. چی میخواستی غیر من؟ غیر از من چی میخواستی؟ آرزوهایش رو امیرالمؤمنین میفرماد به گور خواهد برد. چرا آخه؟ تو همتت بخوا این باشه که نظر خدا رو جلب کنی. من تو رو به این همتت میرسونم، کمتر از من باشه آرزوهات رو به گور خواهی برد. حرف جدیدی بود، یه حرف جدید دیگه. همتتون رو اول بلند کنید، بعد از اینکه همتتون رو بلند کردید چی کار کنید؟ حالا همتت چی هست؟ اگه خدا و آخرت نباشه که خدا به خاک سیاه همتت رو مینشونه. اگه خدا و آخرت باشه ببین خدا با تو چه خواهد کرد. پیامبر گرامی اسلام میفرماد من جعل الهموم هما واحدا، کسی که تمام همت خودش رو یک همت قرار بده، هم آخرته هم واحدا قرار بده، اونم هم آخرتش. آخرت خدایا من با تو چگونه و تو با من چگونه خواهی بود. اینجوری همتشو بذار برای آخرت. الان دعا میخونید همتتون رو گذاشتید برای آخرت. خدا چی کار میکنه؟ کفاه الله هم دنیاهو، خدا هم دنیاشو کفایت میکنه، میگه دیگه تو قصه دنیا رو نخور، مشغول من باش، یه دست دستی هم بکن من کاراتو را میندازم. دیگه قصه دنیا تو نخور. و من تشعبت به الهموم و فی احوال دنیا، اما کسی که هم مغمش توی مسائل دنیا باشه، لم یبال الله فی عید اودیتها هلک، خدا دیگه اعتنا نمی کنه این آدم کجا بره بمیره، در کدام وادی بره نابود بشه. این همش من نیستم، همش دنیاست، بره چی بگم، بره بمیره. همتتون رو خدا قرار بدید. لحظه های دعا لحظه هاییست که آدم میگه خدایا ببخش همه لحظه هایی که مهمترین چیزی که تو ذهن و دل من بود تو نبودی، من عذرخواهی میکنم، همه اون لحظه ها رو ببخش، من اشتباه کردم. لحظه خدا جبران میکنه، خدا مهربونه، خدا ناراحت برای بندش. منتظر بودم تو بگی عزیز من. خدا دیگه نذار تو زندگی من همت بلندم به چیزی غیر از تو تعلق بگیره. قبول میکنم ازت. خدایا من خیلی از بخش‌های زندگیم هم مقمم تو نبودی چیز دیگه بوده، رسیدن به چیز دیگه تو بوده، من واقعا عذرخواهی میکنم. طلب مغفرت اینه دیگه، عذرخواهی میکنم. بعضی وقت آدم هم مقامش غیر خدا باشه، دفعی کور میشه، ولی خدا رو نمیبینه. هرچی امام حسین به عمر سعد فرمود، عمر سعد تو به دنیا نمیرسی بعد از من، تو از بعد از من از گندم ری زیاد نخواهی خورد. اصلا نمیشنید، کور شده بود، کر شده بود، حسین رو نمیدید.
برمیگشت میگفتش که حالا من جو میخورم به خاطرش، تیکه مینداخت به امام حسین. امام حسین چی داره بهت میگه؟ تو چی داری جواب میدی؟ همش شده بود حکومت ره، دیگه ولی خدا رو نمیدید، دیگه صدای العطش بچه های حسین رو نمیشنید، کسی همش غیر خدا بشه، یه وقتی دیکور شد. حالا امام حسین یه مش کوردل رو مقابل خودش دیده، چجوری اینا رو بیدار کنه؟ شما یه طرحی بدید به امام حسین، تمام همتش اینه که اینا رو بیدار کنه. آخرین طرحی که امام حسین به ذهنش رسید، صدا زد زینبم علی اصغرمو بیار. علی اصغرمو بیار، این کودک ببینم میتونه وضع میدون رو به هم بریزه. بنابر اون نقل اومد صدا زد اما ترونه کیفیت لذاتش. نمیبینید چجوری بچه داره تلزی میکنه از آتش؟ امام حسین نقشش داشت میگرفت خدا قسم. ها میگن زمزمه افتاد تو لشکر، بعضی ها میگفتن خب راست میگه، ما با این بچه که دشمنی نداریم که. داشت ولوله میافتاد صدا زد هرمل کارو تمام کن. هرمل کارو، گفت پدر رو نشانه بگیرم یا پسر رو؟ گفت اونی که لشکر رو به هم زده نشانه بگیر. الا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.